با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان، مشیدی هستم خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو شروع می‌کنم. امروز روز چهارشنبه است، دهم از ماه مارس، و روزهای چهارشنبه خدمت شما هستیم و روزهای دوشنبه. امروز به جهت حجم زیاد مطالب حافظ نمی‌خوانیم. مطلب رو میخوام شروع کنم با موضوع عدالت. اشاره میکنیم به آقای نوریزاد که در زندانه، بله. بعد قیابی فرزند ایشون رو محکوم کردن به 4 سال و 2 ماه زندان و محرومیت نمیدونم از شرکت در مجامع و اینها، و این حیرت انگیزه، واقعا در تاریخ جهان سابقه نداره. ببینید چه نوشته. بله، میگوید که به جای اون که سید علی خامنه ای فرمانده قوا و سردار سلامی فرمانده سپاه به خاطر شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی و سرنگون کردن آن و کشتن 170 سرنشین هواپیما دستگیر و محاکمه و مجازات و زندانی یا اعدام شوند، یعنی این دو نفر، یعنی سید علی و سلامی، پسر جوان من علی نوریزاد صرفاً به خاطر اعتراض به این جنایت هولناک به 3.5 سال زندان محکوم شود، که اشتباه کرده. در جای دیگه من تحقیق کردم، 4 سال و 2 ماه زندان و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب. کدوم احزاب؟ خود من محمد نوریزاد به خاطر گفتن حقایق جاری در نظام هردنبیل جمهوری اسلامی و در اعتراض به دزدی ها و جنایت هایش، آری صرفاً به دلیل گفتن حقایق زندانیم، که اگر چون دیگران دروغ می گفتم یا سکوت می کردم اکنون آزاد و بهره‌مند از مواهب جنایتبار ملایان می بودم. و طولانیست و توضیح می داد که چندین پزشک گفتن آقای چون خطرناک اوضاعش، عرض کنم که قلبش مشکل داره و به نظر من مرد خیلی شجاعی است، به زندان افتاده است، در افتاده یک تنه، مثل از جان خودش هم گذشته. این باعث شد که ما یک بحثی بکنیم امروز خدمت شما در باب عدالت در هر دوری، در هر جامعه‌ای یک کاربرد داشته. بسته بگین که چه چیزی بی‌عدالتی بوده. مثلا فرض کنید توی آمریکا، آقا عدالت چیست؟ خانم عدالت چیست؟ میگه عدالت آن است که اگر یک خانمی در استخدام یک شرکتی شد و یک آقایی که سوابقشون یکیست به لحاظ علمی یا هرچه، حقوق مساوی پرداختشون، این اسمش عدالت. پس کسی دیگر میپرسی عدالت یعنی چه؟ میگوید عدالت آن است که اگر کسی زیانی وارد کرد، بله، مالی یا غیر مالی یا روانی، اینها باید در بابش در مقابلش پرداخت بکنه. یک کسی دیگه میگوید که عدالت آن است که کار کردی مزد بگیری. البته خواجه نصیرالدین طوسی در تعریف عدالت شرح و بسط مفصلی میده و همواره تکیه میکنه بر همین، یعنی عدالت رو پرداخت به جای کار ایشون فهمیده، بله. و عرض کنم که و بی‌عدالتی چیست؟ بی‌عدالتی آن است که فرض بفرمایید که به خاطر رنگ پوست یک کسی بشه آقا و سرور، اون که رنگ پوستش تیره است بشه نوکر و برده. بی‌عدالتی. از این دست مطالب بسیار هست در واقع، که البته در آمریکا متاسفانه همین داستان پوست هنوزم یک مشکلی است و بهانه برای بی‌عدالتی. خدا می‌داند چه تعداد این سیاه‌پوستان بدون گناه بالای دار رفتن. من به یاد دارم زمانی که عرض کنم که اون پرونده آقای اوج سیمسون مطرح بود و دی ان ای آمده بود برای شناخت در جرم شناسی، نه فقط اثر انگشت، دی ان ای، چه تعداد آدم مرخص شدن از زندان که محکوم به اعدام بودن یا محکوم به حبسای طویل مدت بودن. اینها اون چیزایی که جمع کرده بودن نگه میدارن، خب یه قطع خونه، یه قطع چیزه، چوتا موه، اینها رو بردن دیدن بابا این اصلا کاری نبوده، اونجا نبوده، اما چون سیاه‌پوست بوده نگهش داشتن و میخوان اعدامش. باری در باب عدالت وقتی ما عمیقا وارد تاریخ بشیم، برگردیم به روزگار یونانیان قدیم، افلاطون و ارسطو همواره عدالت رو با اخلاق با هم میارن، جستس همواره با مورالیتی با هم میاد، یعنی در واقع عدالت و اخلاق. و اتفاقا ادامه هم داشته، یعنی فیلسوفان سیاسی اندیش مثل هابز، مثل هیوم، مثل کانت، جان استوارت میل، این هم مراجعه کنید به این بحث عدالت در مکاتب این آقایون، ببینید که همه باز با مورالیتی توامش میکنن و بحث میکنن و صحیحش هم همینه، درسته. وقتی که عدالت، خب قانون دیگه هست، ولی مجری قانون اونجاست که ما میخوریم به دیوار مورالیتی، یعنی اخلاق. وقتی میگوید که این قاضی حق مطلب رو ادا میکند، اشاره به اخلاق است، یعنی دارای اخلاق است که عدالت رو زیر پا نمیگذارد. این است که این هر دو با همه، یعنی عدالت و اخلاق، اینا توامان هستند با یکدیگر. در سیستم استبدادی اینها همه سقوط میکنه، سقوط میکنه، اخلاق از میان برداشته میشه به طور کل، یه چیزی دیگه جانشینش میشه. یعنی وقتی که شما فریاد میزنید برای یک مطلبی و برای احقاق حقی و مستبد سانسور میکنه، یعنی صدای تو به جایی نمیرسه، مطلقا به جایی نمیرسه. و عرض شد که لاک بود، جان لاک، این فیلسوف بزرگ که در واقع همین لیبرالیسم از اوست، اینها میگوید من بسیار اندیشیدم به این داستان مونارکی، یعنی حکومت پادشاهی. میگوید مونارکی is no remedy، is no remedy یعنی داروی درد ما نیست، به جهت اینکه شما وقتی که مستبد کار انجام میده، جرمی رو انجام میده، خب هم مجرمه هم خودش قاضیه دیگه، نه؟ هم خودش قاضیه هم خودش مجرمه، بنابراین این چیزی به در بخوری نیست، این باید گذاشتش کنار. و متاسفانه عرض کنم که بقیه ارزش ها هم سقوط میکنه، یعنی در یک سیستم استبدادی احوال کاملا غیر عادی است و جامعه در حال در واقع سکون نیست، همه چیز مثل که داره میجوشه به یک وجهی. نگاه کنید به همین وضعیت آقای و زورگو، وقتی که زور میگه بله و شما معترض میشوید، بدتر میکنه. مثل همین آقا زورگو، زور گفته آقا این آقا معترض، چهار تا حرف زده، به عوض اینکه آقا رو آزادش کنن پسرش به زندان میاندازن. یه وقتی این لنین دار دستش آمده بودن در چیز در روسیه و اینها و قرار شد مجلس مؤسسان درست کنن، سوسیالیست ها بودن، متوجه شدن اینها که این سوسیالیست ها دارن بیشتر رأی میارن، به طور کل ریختن بند بساط و از بیخ برانداختن، یعنی اون دیگه مجلسی چیزی گذاشتن کنار و دیکتاتوری پیچه کردن و اون تشکیلات سوویت یونیون به قول معروف اینها رو به وجود آوردن. یعنی بدتر میکنه دیکتاتور عوضی که عذرخواهی کنه و در واقع از پس جرمی که کرده بر بیاد از نظر یا پرداخت غرامت یا معذرت خواهی، دو سه تا جنایتی دیگه انجام میده که شما رو مجبور به سکوت کنه، یا آدم قربانی رو مجبور به سکوت کنه و هیچ مسئولیتی هم قبول نمی کنه، هیچ توضیحی نمیده، مطلقا ببردم 40 و چند سال است. بله این داستان برقرار، هیچ کس برای هیچ جنایتی مسئولیت قبول نکرد. بیاد دارید کشتار در واقع دست جمعی فروهرها و بقیه که کشتن، کارهای هولناک نگفتنی بود. یک مرد با خانمش در اون سن در منزل نشستن، مردمان سیاسی بودن، فروهر دادن ملی بود، خانمش هم همینطور بود. طبقا یک بار آمد به آمریکا، من به یاد دارم گفتن مصاحبه کنید، گفت من میرم ایران با من مصاحبه کنید، من اینجا مصاحبه نمیدونم ایران. آدم شجاعی بود. بعد فرستادن هر یکی 27 کار ضربه کار، 3 تیم گویا بیت رهبری فرستاد از قول بنی صدر، این بار سوم میگم که اگر تیم اول موفق موجوده شد، ببینید چقدر محکم کارن اینا، توفیق نیافت تیم دوم، اگه تیم هم نه تیم سوم، کار را تمام. در تاریخ که ما نگاه میکنیم آقا اینطور نبوده، هرگز اینطور نبوده. بله سعدی میگوید برو پاس درویش محتاج دار، به شاه میگه که شاه از رعیت بابت تاج دار. اینجا درویش یعنی فقیه، شهروند فقیه، که شاه از رعیت بابت تاج دار. و پادشاه میدونستن، همواره میکوشیدن که رضایت خاطر مردم رو فراهم کنن تا بتوانن پادشاهی کنن. حتی مغول ها از رضایای مشهور یکی از کنم پادشاهی انوشیروان هست، بعد از به هم ریختگی مملکت که به وجود اومد بر اثر انقلاباتی که شده بود اینها، از ابتدا کل زمین های کشور رو اندازه گیری کردن، مالیات ها رو چیز کردن، یک سیستم دادگستری سرتاسری تشکیل دادن، به شکایت مردم رسیدگی بکنن. این زنجیره عدل، زنجیره عدل که شنیدیم مقصود این هست. یعنی این نبود که یک کسی پادشاه بشه هر روز سر ببره و بکشه و غارت کنه و هیچ مسئولیت نبره، اینطور نبوده. اگر هم میبود سقوط میکرد. حالا بودن آدمایی که شاید بعض روحی روانیش من درست نبوده، به محض رسیدن شروع کردن به کشتار و کار، بعض شاهای ستاری اینطور بودن که فوری اینا رو عوض میکرد. کسانی بودن که بیایند و اینها رو از چیز بردارن. اما وضعیت امروز اصلا اهمیتی نداره، یعنی مردم ذره المثقالی ارزش نداره جانشون. مثل آدمایی هستن که یک جایی رو به غنیمت گرفتن و اینها بردگان هستن، اصلا اهمیت نداره. در نوشته های خمینی و بقیه این سران اینها مهم نیستن مردم چه اهمیتی دارن، مردم صفی، یعنی این مبنا رو بر صفاقت ملت گذاشتن، یعنی قیم شدن ولایت فقیه، یعنی ولایت فقیه. بیچاره نوریزاد به زندان افتاده، بعد پسرش رو قیابی که در تاریخ فلان شما در فلان تجمع بودید، حالا با 4 سال برید زندان. حالا من بقیهش هم میخونم خدمتتون، این داستان غم انگیز زندگی آقای نوریزاد حقیقتا که داستان. خب اینجا میگوید دکتر احمدیه متخصص قلب بیمارستان، بله، با آنژیوگرافی، با آنژیوگرافی رگهای قلب من پرانتز 3 ماه پیش در یک برگ وضعیت قلب مرا خطرناک نوشت. دکتر قیداری متخصص قلب پزشکی قانونی بیمارستان طالقانی در یک برگ وضعیت قلب مرا خطرناک نوشت. دکتر جعفری پزشک زندان اوین در 4 برگ و در 2 مرحله هم به 4 استنت یعنی فنر که در رگهای قلب خود دارم و هم جراحی کیسه صفرا در همین روزها درون زندان در بیمارستان طالقانی هم بیماری قندی من و هم 35 بار بیهوشی من در این 1.5 سال به زندان اشاره کرده و رو به رئیس زندان اوین و وضعیت جسمانی مرا خطرناک دانسته و به وی هشدار داده است. آقای محمدی رئیس زندان اوین در 2 برگ و در 2 مرحله جداگانه با استناد به گزارشات پزشکی وضعیت جسمانی مرا برای هیولاهای سپاه و اطلاعات کتان اعلام کرده و نوشته است که اگر روزی نوریزاد از پا درآمد نگویید من نگفتم. اکنون که طبق اسناد انکارناپذیر پزشکی قانونی من محمد نوریزاد به سوی مرگ پیش می روم، بسیار ابلهانه است که بنشینم تا مرگ مرا در بر گیرد. پس از همین روز دوشنبه 18/12/99 هر روز 1 زخم تازه بر زخمهای پیشین خود خواهم افزود و خود به دست گریبان مرگ پیش خواهم چشید و خواهم گفت مرد اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. اینم پیام از کنم که آقای نوریزاد هست. بله از کنم که عدالت در سرزمین ما متاسفانه خیلی چیز نایابی بوده، در این 100 و اندی سال اخیر وجود نداشته. اگر کسی هم پیدا می شد که به حال مردم توجهی داشت یا برای این وطن دلی می سوزاد که تعدادشان زیاد نبودن، این در این سیستم های استبدادی معمولا وطن دوستان و کارآمدان، کسانی که دارای در واقع شخصیت مستقل هستن و کاری انجام بدن خب میسر نیست. اما نشانهایی که داریم مثل 3 سال و اندی وزارت میرزا تایخان، یکی 2 مورد اینطور ما داریم، بلافاصله اینا رو در واقع میکشتن و از میان بر میداشتن و دوباره چوب استبداد. قانونم مطلقا هیچ مفهومی نداشته، چیزی به نام قانون، یعنی تا اونجایی که در مناسبات دولت بود و مردم به لحاظ سیاسی، دادگستری ایران اونجا که ما یاد داریم دادگستری خود بود، مستقل بود، قضات عالی مقام داشت، اینا نمیشد انکار کرد. اما تا اونجایی که ما وارد شدن به میدان سیاست بود یا اعتراض بود، اون موقع دیگه کاری شکل دیگه پیدا میکرد، از دادگستری دیگه کاری بر نمی اومد، اصلا پرونده ها اونجا ارجاع نمی شد. و این یکی از بزرگترین بدبختی ها و گرفتاری های تاریخی ماست. از این موضوع که بگذاریم، مطلبی که به نظرم رسید در باب این قطعه این است که این اشعار نو، یعنی که بعض نقافیه ندارن، اینا خیلی خوب با آواز میخوان. این وزن و این قافیه به خاطر که سازمان داره، در این تکرار قافیه خیلی مهمه در واقع پرواز خیال. این تجربه شخصی خودم من عرض میکنم. این اشعار این چنین برصورت قرار بود ایشون حافظ بکنه، بعد به خاطر وجود آقای سایه شعر خوندن، خیلی هم خیلی خوب خوندن. یه موضوع دیگری که خیلی مهم است، این رویه تعزیتی که هست در آوازهای ایرانی، مثل آوازهای سوگوارانه است، مثل که یه یأسی هست که راهی به آینده نداره. اینا هم هر شبت که هست دیگه، متاسفانه هست. این آواز و این موسیقی شجاعتی، یک نشاطی، یک قوتی در بیان، اینا خیلی مهم است. خب اجازه بدید که من این گزارشی که دادن در باب عرض شود که خبری که دادن، خبر رسمی در باب دستگیری پسر نوروزاد، این دادگاه اینها، ما بچه بودیم، یه بار این مطلب رو گفتم برای کسانی که نشنیدن جالبه. یه داستانی بود به نام قاضی دیوان بخت، ما بچه بودیم میخندیدیم به این، چون قضاوتش خیلی جالب بود. اینا هزار بار از اون قاضی دیوان بخت بدترن. میگوید که یک نفر رفت دزدی، من کلاس سوم ابتدایی بودیم، این رفت دزدی، این بابا یه میخی کوبیده بود روی دیوار، شب تاریک دوز اومد بره چشش، میخ رفت تو چشمش کور شد. اومد پیش قاضی که حالا اینا میگم در آمریکا قانون عجیبی هست، شما هر نظری میخ بکوبی رو دیوار یا جریان الکتریسیته رد بکنی که دوز نیاد، اگه دوز بیاد و برق بگیره دوز بیفته از دیوار، شما مسئولی. این هم یه جور شعر برق مورن پیش قاضی. قاضی گفت که به صاحب خانه، شما میخ کوبیده روی دیوار، چشمین آنکور شد، ما باید به قصاص چشمی شما رو در بیاریم، قانون اسلام است. این بابا چید، ای بابا این مالی دوزی اینا، گفت قربان من مقصر نیستم. بس مقصر کیه؟ گفت اون آهنگر است که این میخ رو ساخته، اگه اون میخ رو نساخته بود که به چشم من نداشتم بکوبم به دیوار که این آقا چشش. گفت برین آهنگر رو بیار. رفتن آهنگر رو، گفتن شما میخ ساختی و میخی که شما ساختی باعث شده چشم این کور بشه، جلاد چشم این قصاص بره. گفت آقا دست گرد چیه؟ آقا من به خودم چشم لازمه دارم کار میکنم، زن و بچه دارم. یه صیاد من میشناسم، این با کمانش میره تیر اندازه، این وقتی که میخواد شکار بزنه چشمشو میبنده. گفتن صیاد بیاری، صیاد آوردن، چشم صیاد کشته بود. این رو برای تمسخر در امر قضاوت و دادگستری طنزیه دیگه، کتابای قدیم بوده. این هزار بار از اون بدتره، قرن 21. آقا این آقا اگه مجرم بود چرا همون روز نگرفتینش؟ ببینید چی میگوین. واقعا واضحه که میگوید که علی نوریزاد فرزند محمد نوریزاد زندانی سیاسی در ایران توسط دادگاه انقلاب به 4 سال و 2 ماه زندان محکوم شد. این دادگاه انقلاب تا کی دادگاه انقلاب؟ دادگاه های انقلاب وقتی مملکت به هم میریخ، سازمان های دادگستری و غیره و پلیس و اینها در واقع در هرج و مرج بود، یه دادگاه صحرایی چیز درست میکردن 2 روز 3 روز نهایت باید حکومت بهشون دادگستری. این دادگاه انقلاب منفهم این تو کی کدوم انقلاب کی بوده انقلاب؟ مسخره است. بر اساس اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز سه‌شنبه 2 اردیبهشت شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری علی نوریزاد را با صدور دادنامه‌ای از بابت اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق شرکت در تجمعات دیماه 1398، فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری به 4 سال و 2 ماه زندان و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دستجات سیاسی محکوم کرد. این حکم در حالی برای علی نوریزاد صادر شده است که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی مبنی بر تجمیع احکام در صورت تایید این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر تنها 3 سال و 6 ماه از آن به عنوان اشد مجازات قابل اجرا خواهد بود. بله، بر اساس اطلاعات موجود این حکم به صورت غیابی صادر و روز سه‌شنبه با مراجعه به آقای نوریزاد به دادگاه انقلاب به وی ابلاغ شده است. همچنین آقای نوریزاد در دادنامه صادر از اتهام توهین به رهبری که پیش از این با آن مواجه بوده است نیز تبرئه شده است. این هم داستان غریبه‌ای، یعنی مستبد خشمی که میشه بدتر میکنه. خب عرض میکنم که یک داستانی میخوایم بخوانیم از شیخ اجل سعدی در عدل و تدبیر و رای. یه نکته خیلی خیلی جالبی در این داستان هست، بسیار بسیار شنیدنی است. میگوید حکیمی دعا کرد بر کیقوباد، که در پادشاهی زوالت مباد. این شعرهای ما در تعدیل خشونت بیگانه و خودی خیلی خیلی موثر بود. بله، میگوید که یک وقتی خان مغول می آمد از جایی وارد خاک آذربایجان شد یا یه جایی، برادران جوینی در رکابش بودن، سعدی هم از اونجا می گذشت، کاروان اینا رفتن پای سعدی رو بوسیدن و اینها خیلی ارادت داشتن به سعدی. برادران جوینی خودت خواجه رشید برادر بزرگ، دو برادر بودن بلکه سه برادر، وزیر اعظم بود. این خان مغول نگاه میکنه میبینه اینا رفتن پای اینی ببوسن، اومد گفت این کی بود؟ گفت این پدر ما بود. گفت شما گفتید پدرتون فوت شد؟ گفت که بله، اون پدر واقعی ما بود، ایشون پدر معنوی ماست. گفت من میخوام با ایشون صحبت. بعد میبره این خان ساده مغول سعدی رو می نشاند که منو نصیحت کن. بعد نصیحتی که سعدی می کنه بر محور عدالت و عدل، و این خانم مغول می گریسه Niye işte? Dersi işler mi ben bu? Tek dostan işiniz. Böyle. Güyad hakimi dua kard bar kiyobad ki der padşahi zamanet mabad. Kiyobad az padşahan mitolojik ماست و رستم اون رو از کوه آورد. داستانش خیلی مفصل و زیباست. همیشه هم رستم مفتخر بود که کیقوباد رو آورده رو تخمش. خب داشت دعا میکرد که زوال در پادشاهی تو نباشه. همیشه باشی. یعنی بزرگی در این خورده بر وی گرفت که دانا نگوید محاله شگفت. آقا همیشه نیست. زندگی همیشه نیست. تو چاپلوسی کردی یا سخنی از این دست گفتی. بله؟ که در تخت و ملکش میگوید که دانا نگوید محال شگفت که در تخت و ملکش نیامد زوال ز فرزان مردم نزیبد محال. تو میگویی که زوالی نباشه در این پذیرفتنی نیست چون همه رفتنی هستن. کرا جاودان ماندن امید مان تو دیدی کسی را که جاوید مان. چنین گفت فرزانه هوشمند که دانا نگوید سخن ناپسند. مرو را نه عمر ابد خواستم به توفیق خیرش مدد خواستم. اگر پارسا باشد و پارو طریقت شناس و نصیحت شنو از این مود روزی که دل برکند سراپره در ملک دیگر زند. پس این مملکت را نباشد زوال ز ملکی به ملکی کند انتقال. ایشون بخاطر عدلش نفس نیکش که اینجا هست وقتی هم اینجا میبرد میری به یه ملک دیگه منظور اون دنیا و در اون هم زندگی میکنه. بنابراین در از یک پادشاهی به پادشاهی دیگر انتقال پیدا میکنه. نکته خیلی جالبه. بله. مرگش چه نقصان اگر پارساست که در دنیا و آخرت پادشاست. کسی را که گنج است و فرمان و جیش جهاندار و جهاندار و شوکت و کام و عشق جهانداری و شوکت و کام و عشق گرش سیرت خوب و زیبا بود همه وقت عشقش مهیا بود. اگر زوربندی کند با فقید همین پنج روزش بود دارگیر. در واقع این دارگیر که میگه سعدی این چاره ما فکر کنم با این جهاندار جز دارگیر چیزی نخواهد. یعنی من با هر کی صحبت بکنم با یه یأسیس فکر میکنم در واقعش اما همه راه ها بسته است. یعنی اینا علنا اشغال مملکت کردن و با بعض دوستان میگن آقا چارش دارگیره یعنی جنگ و نبرد و خشونت علیه رژیم. پیداست که اون زمان ها مرتب مطرح میشه می آقا اگر با رعیت بدی بکنه با مردم چه میشه؟ اگر زورمندی کند با فقیر همین پنج روزش بود دارگیر. اینا از جنگ چو فرعون ترک تب... چو فرعون که ترک تباهی نکرد به جز طالب گور شاهی نکرد. مثلا توضیحاً عرض می کنم که این داستان فرعون و این هم که ما می کنیم در این کتاب و قرآن این طرف و نابرانا و استنبول ظلم و ستمکاری نه نه چنین بود. این هم از دروغای شاختار از از که ساختن. باری این بیچاره آقای نوریزاد و من تعجب می کنم که از یه چیزانی که نوریزاد میرفت سفر میکرد در اقصا نقاط ایران اونجا صحبت میکرد. من دیدم 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر بیشتر جمع نشد. باز میرفت شمار، اونجا من میدم 2 نفر، 3 نفر. اینا نمیدونم داستان چیست. البته یه تئوری هست، یه تئوری باطلیه، یعنی درست باید برعکس باشه. و اون این که کسانی که با رژیم بودن مردم روی گردان میشن از و اتفاقا این خوبی که کسی با رژیم بوده اشتباه میکرد، اومده 100 بار هم این آقای نوریزاده بیچاره اومده و توضیح داده. اما ما باور نمیکنیم تا زمانی که یا نوریزاد بمیره یا بکشن او را، و بعد اون روز هم تازه عذرخواهی نمی کنیم که آقا ما اشتباه میکنیم در حق این مرد دلاور. همین موضوع هم در باب مرحوم سیرجانی شد. من بیاد دارم آمد اینجا سخنرانی کرد، صحبت کرد، همه او رو متهم کردن که این مأمور رژیم هست و آمده اینجا برای فریب ما و اینا. زدن فرود ایشون دستگیر کردن و با شکنجه، با شکنجه او رو کشتن در روزگار حکومت رفسنجانی. و می آید به کابینه خود می گوید سعیدی هم مرد و مطمئنم او رو به گردن ما می اندازه. خیلی سپاسگزارم که توجه کردید. از امیر گرامی سپاسگزارم. این هفته گذشته بیشتر وقت ما گذشت که صدا رو روبرا کنیم و تصویر رو درست کنیم. به امیر خیلی زحمت کشید، هموطنان از صوت و در واقع تصویر راضی هستن و سعی میکنیم بهتر هم بشود. خیلی سپاسگزارم توجه فرمودید. تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین. زنده باد.